huzure brotheran aziz. در جلسه گذشته ما تاریخچه مختصری رو در چگونگی مطالعات و مدیریت شروع کردیم و متأسفانه نتونستیم به پایان برسونیم. امروز ادامه بحث رو خدمتتون تقدیم میکنیم. ما گفتیم که ماکس وبر به سه نوع قدرت در تاریخ معتقد بود و سه نوع سازمان رو ترسیم میکرد که بر اساس این مشروعیتی که این سه نوع قدرت داشتن، آخرین نوع سازمانی رو که ایشون ترسیم میکرد بروکراسی بود، منتها بر مبنای قدرتی که مشروعیتش رو از قانون گرفته است، دیگه اصطلاح لگال اتوریتی رو به عنوان مبنای مشروعیت. و اساس کار های ماکس وبر بر این مبتنی است در این تحلیل که چون جامعه امروز یک جامعه عقلانی است و مناسبات عقلانی بر روابط اجتماعی حاکم هست، بنابراین تیپ ایدئال برای جامعه سامانی، برای جامعه امروزی تیپ ایدئال سازمانی همان بروکراسی است که نمیدونم در کلاس شما ویژگی های بروکراسی را گفتم خدمتتون یا نگفتم. حضورتون عرض شود که ماکس وبر ویژگی های بروکراسی را گفتم مبناش همون عقلانیته، عقلانیتی که از دکارت شروع میشه و در طول تاریخ فلسفه غرب و این اصالت عقل خب مسئله است دیگه، از اون شک دکارتی شروع می شود تا این اواخر هم حاکم هست. اون تا عقلانیت رو به تعابیر مختلف به کار گرفتن، مثلا عقلانیتی که بر جامعه آمریکایی حاکم هست امروز در قالب عملگرایی یا پراگماتیزم که حاکم بر تعلیم و تربیت آمریکایی است، عقلانیت عبارت است از مفیدیت آن چیزی که در عمل به کار گرفته شود، یعنی چیزی مفیده که به عمل در بیاد بشه ازش استفاده کرد. لذا میبینید که بحث های نظری مثل جامعه شناسی، مثل ارزم به حضورتون مدیریت، مثل روانشناسی، علوم انسانی که جنبه های نظریش میچربد بر جنبه های عملیش، در جامعه آمریکایی بیشتر جنبه کاربردی و عملی پیدا کرده، یعنی تا اونجاها تحقیق میشود که بتواند مشکلی را از یک سازمانی، مشکلی از یک جامعه را حل بکند. جامعه شناسی نقشش این است که مناسبات اجتماعی اونجا را، مشکلات اونجا را، معضلات اونجا را حل بکنه، نه اونجا را بلکه هر جامعه دیگر. جامعه شناسی را برای این میخوانند، برای این کار میکنند، تحقیق میکنند که بتوانند به اون وسیله به اهداف اجتماعی که دارن برسند. و الا صرف این که دانش نظری افسوده شود، اونها اهمیت خودش رو امروزه در جامعه آمریکایی از دست داده. و برای همین هم ما میبینیم که اکثر کسانی که کار نظری صرف، فیلسوفان خیلی قدر قدرت ازم بزرگتون، کسانی که کار اساسی انجام دادن، اینها اغلب تو آلمان هند و ازم بودی متداری در انگلیس. انگلیس هم باز همون ازم بزرگتون به لحاظ عقلانیت عملی، یعنی بیشتر خوب میدونید که آمریکایی ها از نسل همین انگلیسی ها هستن، از نسل انگلوساکسون ها هستن که اینها رفتن اونجا و حاکم شدن. به خلاصه مهاجرینی که از این کشورها رفتن اونجا آمریکا رو تشکیل دادن، تاریخ اینو دارد آمریکا. بیشتر آلمان، مثلا در آلمان شما هگل را دارید، مارکس را دارید، نمیدونم افراد هوسرل هست، در پدیدارشناسی شلر هست، دیگران اینها حلقه ویان اصلا از این آلمانی ها تشکیل میشه، پوزیتیویزم منطقی و کارهای اساسی رو این هم. لذا ماکس وبر هم از اون کسانی است که در جامعه شناسی، خب میدونید که نمیدونم در کلاس جامعه شناسی گفته شده است یا نه، آمریکا در واقع مدیون ماکس وبره در جامعه شناسی. و اگه اولین بار تالکوت پارسونز که یکی از جامعه شناسان قوی آمریکایی است، آثار ماکس وبر رو ترجمه میکنه در آمریکا رایج میکنه، که امروز یه برگشتی هست به روش وبری، روش به اصطلاح تفهمی در جامعه شناسی. افرادی مثل میلز و اینها اومدن اونجا و مسائلی رو مطرح کردن که حالا ما انشالله در بعد ازم بزرگتون روابط انسانی در مدیریت که صحبت میکنیم، بعضی از این نظریات رو در حد کار خودمون، نه در حدی که وارد ریشه قضایا بشیم و اینها، بهش یک اشاراتی خواهیم کرد انشاءالله. منتها میخوام اهمیت کار ماکس وبر رو بدانید. فکر نکنید که مثلا حالا که بروکراسی رو به عنوان یک تیپ عقلانی سازمانی برای جامعه دموکراسی امروز مطرح میکنه، این همجور بی خودی این مسئله را، یعنی خیلی راحت مثلا شعار بدیم و در جامعه ما متاسفانه این مرسوم هست دیگه، نظریات دیگران رو خیلی راحت میخواییم مثلا ریشش رو بزنیم، بگیم که آی فلانی اشتباه کرد و فلانی هم یه بنده خدایی بود که الان فرار کرد رفته پاریس و کجا، از اون آقای عبدالرضا حجازی نام بود، سخنرانی میکرد خیلی نظرم بزرگتون شلوغش میکرد همیشه، و عمولا تو سخنرانیاش همیشه میامد از این قدرهای به اصطلاح فلسفه و علم و اندیشه غربی را میگیره، یه جمله شون رو میگیره شروع میکرد از اون موضوع رو تحلیل کردم اینا رو همه رو میکوبید بعد میگفت فلان. خب اینجوری برخورد کردن یه مقدار به قول معروف آبکی میشه دیگه، اینجوری برخورد کردن همون به درد مثلا یک منبری، یک نمیدونم روزه‌ای که مثلا احساساتی رو تحریک کردن و فلان اینها میخواد. ولی آدم وقتی عمیق میشه میبینه که نه، این تیپ ایدئالی که ایشون مطرح میکنه واقعا درسته، میگه در جامعه امروزی دو تا چهار تا حساب کتاب. لذا مسائلی هم که میگه الان ممکنه به نظر شما میاد که خیلی تیپ خشکی رو ارائه میده، خیلی خلاصه خارج از عواطف انسانی است، ولی او ایدئال ترین شکل قضیه رو برای جامعه صنعتی امروز این میدونه، و اتفاقا هم همینجور هم هست. الان سازمان های ما همون تیپیه که ماکس وبر ساخته، بر اون اساس اصلا شکل گرفته، و اگر از اون قالبم خارج بشه خراب میشه. حالا این ویژگی ها رو من عرض میکنم خدمتتون، ویژگی های بروکراسی ماکس وبر. اکسویر میگوید که در سازمانی که به تعبیر خودش بروکراسی نام دارد، اولین ویژگی ویژگی قوانین و مقررات است. ترجمه بروکراسی دیوان سالاری است. بله. منتها تعبیری که ماکس وبر از بروکراسی دارد یک سازمان ایدئالی است که برای جامعه صنعتی امروز به درد می‌خورد. اون رو عرض کردم دیگه جلسه گذشته، اینو توضیحات شد. عرض کردم که این تعبیر تعبیر ناقصی است از بروکراسی. بروکراسی در ویژگی‌هایی است که الان عرض می‌کنم، بعد خواهید دید که چگونه است. اولین ویژگی بروکراسی قوانین و مقررات، میگوید که سازمانی شکل نمیگیره در نظام به اصطلاح صنعتی جدید یا دموکراسی، حکومت‌های دموکراسی، مگر به حکم قانون، مگر بر اساس قوانین و مقررات، و در اون سازمان ها قوانین و مقررات هن که حاکمند. لذا مهمترین ویژگی بروکراسی وبر قوانین و مقرراته که ناشی از عرض کردن جلسه گذشته پارلمان و حکومت‌های دموکراسی است. دوم تقسیم کار است. تقسیم کار مشخصه هر بروکراسی است. حتما برای انجام فعالیت ها باید تقسیم کار کرد که جلسه گذشته هم عرض کردم آدم اسمیت برای اولین بار این رو آن یک اصل در تولید مطرح کرد، بعد در مدیریت تقسیم کار اهمیت خاص خودش رو داد. سومین ویژگی که ماکس وبر مطرح میکند برای بروکراسی مسئله سلسله مراتب هست. تقسیم کار در فعالیت‌های انسانی خب به طبع منجر به سلسله مراتب خواهد شد. چرا؟ برای اینکه تقسیم کار منجر به تخصص میشه. بله؟ شما میخواید یک کاری را انجام بدهید. شما به عنوان متصدی انجام یک کار، ساختن یک منزل. ساختن این منزل خب احتیاج به تقسیم کار داره در وهله هدف نهایی این است که خانه را بسازیم. خب خانه را بسازیم، این خانه احتیاج دارد به یک سری کارهای مثلا معماری، نقشه کشی و معماری و اینا، یک سری فعالیت‌های دیگری احتیاج دارد که مربوط است به بناوی و گلکاری و اینجور چیزا، یک سری فعالیت‌های تزئیناتی دارد این خانه، همینجور. بله تقسیم میکنه دیگه. خب این را بدهیم به این مهندس، این را هم بدهیم به این معمار و بنا و کارگر، این را هم بدهیم به اون تزیین کار، اون کسی که تزیینات را انجام می‌دهد. بعد خود همین ها باز دوباره به یه سری کارهای دیگری تقسیم می‌شوند. بله در کار مهندسیش و اینها نقشه‌کش و نمی‌دونم حضورتون تکنسین و اون کسی که متر را میگیره متر میکنه و بله هر کدوم از اینها خب به هر حال یک کاریست. یعنی همین جور این کار هم. اون کسی که گل میزد، اون کسی که نمیزد آجر میکارد، اون کسی که سپیدکاری میکنه و چه میکنه و چه، در تزیینات هم همین جور میگه باز تقسیم شد. درست؟ یعنی یه فعالیتی که قرار بود عبارت از ساختن منزل بود تقسیم شد به انواع کارها که هر کدوم از این کارها باز دوباره می شود تقسیمش کرد. یعنی اگر بخواهیم این کار رو بکنیم می توانیم تقسیم بکنیم که اون کارهای جزئی رو انجام، کارهای جزئی رو می شود تخصص دیگه، علی اختصاصی می شود دیگه، اون کار رو انجام دادن می شود. در جامعه صنعتی امروز این تخصص انقدر زیاد شده، یعنی انقدر کارها تقسیم شده به اجزاء کوچکتر که اون فیلم عصر جدید اگر دیده باشید چارلی چاپلین خوب این مسئله را نشون میده که میبینید دیگه در یک کارخانه کار یک کارگر فقط یک مثلا پیچوندن یک پیچ هست، همین یک آشاری دستش داره، این چون کارها تقسیم شده، همه فعالیت‌ها تقسیم به اجزای مختلف شده، کارگر بایستده اونجا میاد دستگاه یه پیش رو صفر میکنه باز میره یه پیش رو صفر میکنه. که البته او انتقاد اون فیلم از بابت این است که این نوع عرضم به حضورتون بیش از حد به تخصص توجه کردن و تخصصی کردن کارها منجر به از خود بیگانگی انسان میشه، منجر به الیناسیون میشه در جامعه امروزی. چرا که او فکر میکنه که دیگه تمام دنیا همینه، پیچ را صفر کردنه. اتفاقا خیلی جالب در قالب طنز این مسئله خیلی خوب چارلی چاپلین نشون داده بود در فیلم که آمده بود به خانه مثلا داشت غذا میخورد، فکر میکرد که مثلا گوش خانمش هم مثلا باید صفر کرد، پیچ کرد اینا. بعدم جلابرای اون چرخای یه انتقاد فیلم انتقادی بود به نظام صنعتی جدید و مسئله تخصص. به حال تخصص ناشی از تقسیم کار دیگه، یعنی تقسیم کار منجر به تخصص می شود. بله؟ الان هم پذیرفته شده است دیگه، فعالیت ها رو یک زمانی در خود علم فیلسوفان همه کارهای علم رو انجام می دادن. بو علی مثلا هم پزشک بود، هم فیلسوف بود، هم عالم بود، هم کار تجربی می کرد. خیلی جالبه، مثلا بعد از این کارهایی که امروزه فیزیک دانا و شیمی دانا می کنن، بو علی یه آزمایشاتی کرده، منتها نه به شکل سیستماتیک امروزی. خب طبیعی بود که یک انسان ظرفیتش به همه اینها نمیخواد. یا مثلا در علمای خودمون در همین اواخر افراد بزرگی رو ما داشتیم در همین حوزه ها داشتیم که هم فلسفه میدونست، هم ریاضی میدونست، هم نمیدونم فقه میدونست، هم اصول میدونست، همه اینا رو خوب بود، خیلی قوی بود مثلا توش. بعد یواش یواش اینا متوجه شدن که خب وادی اینها احتیاج به کار زیادتری دارد، باید حتما تخصصی کرد. حالا یه دی برن سراغ فلسفه، یه دی برن سراغ فقه و اصول و این چیزها، و در هر کدوم در یک رشته ای این هم نوعی تخصصه. خب این تخصص به تبع الان من این یه همچین چیزی رو کشیدم، اصلا نمودار سازمانی هم که شما میبینید همینه، یعنی در واقع تقسیم کاره. توجه میکنید یه نموداری میکشن دفتر تبلیغات مثلا اون بالا مدیر، بعد معاونین، بعد فلان و هم این در واقع این جعبه هایی که اینجا کشیده شده اینا فعالیت هاییست که باید انجام بشود و بعد اختصاص داده شده به یک فردی، به یک شخصی مثلا که شما برید اون کار رو انجام بدید. این نوع تخصص گرایی قطعا سلسله مراتب رو هم ایجاب میکنه. بله؟ یه فعالیتی در یه مرتبه بالاتریست باید تقسیم بشه، یعنی جز بشه به مرتبه پایین تر، و همینجور تقسیم بشه به مراتب ریستر و ریستر، لذا یک سلسله مراتبی رو ایجاد خواهد کرد. نه سلسله مراتب اداری منظور هست، سلسله مراتب حرفه‌ای بند، سلسله مراتب کاری مربوط به تقسیم کار، یعنی خود تقسیم کار تخصص ایجاد میکنه، به تبع سلسله مراتب هم ایجاد میکنه. یعنی وقتی این کارها اینجور تقسیم شد مراتب باید حفظ بشه. این کسی که اینجاست قطعا اینها باید از او چیکار کنن؟ پیروی بکنن. یعنی اینها زیر نظر این قرار میگیرن، باز دوباره زیر نظر اینم یه عده دیگری قرار میگیرن. این سلسله مراتب برای انجام درست کارها لازم است. چهارمین ویژگی که ماکس وبر برای بروکراسی مطرح میکنه تمرکز اختیارات. چرا؟ برای اینکه سلسله مراتب و تقسیم کار بیش از حد امکان داره که اجزای فعالیت ها رو زیاد بکنه، لذا افرادی که متصدی این کارها میشوند ممکنه در اخذ تصمیمات و در انجام امور پراکنده کاری بکنن، هماهنگی لازم ایجاد نشود، لذا به اون هدفی که اون سازمان داره ممکنه نرسیم. برای اینکه این مشکل پیش نیاد در سازمان‌های بروکراسی جدید، چون بروکراسی اون تعبیری کرده که از سازمان‌های بزرگه، یعنی هر سازمان رو هم بروکراسی بهش اطلاق نمی‌شه. سازمان‌های دولتی مثلا دولت یک بروکراسی است، از این بزرگتون وزارتخانه‌ها یک بروکراسی هستن، یا این جور سازمان‌هایی که فعالیت‌های زیادی درش هست و افرادش همدیگر هم گاهی نمی‌شناسن. مثلا فرض کنید در یک تشکیلات عزیز طبیلی مثل وزارت آموزش پرورش میبینید که از اون رده معاونین و مدیران کل میایین پایین تر، میبینید که دیگه اینجور نیست که مسئولینش همدیگر رو خیلی خوب بشناسن، نه به طور جدا کار میکنن اما در قالب یک هدف، برای رسیدن به یک هدفی انجام کار میکنن. خب اگر قرار باشه هر کسی کار خودش رو انجام بده، هر کدوم از اینا کاری انجام بده و معلوم نباشه اختیار این کارها در دست کیست و چه کسی قدرت الزام انجام کار رو دارد، وقت مشکل ایجاد میشه. بنابراین میگوید که باید تمرکز اختیارات به این معنا که از پایین به بالا اختیارات متمرکز بشه در بالایی ها، همینجور یعنی اختیارات اینها در دست اینها، در دست این اختیارات اینها در دست این، اختیار یعنی چی؟ اختیار یعنی قدرت الزام دیگران به انجام کار. این تعبیری که از اختیار داریم این است. اون در حالا بعدها انشاءالله در بحث سازماندهی ما خدمتون خواهیم گفت که خب این اختیار باید متناسب با مسئولیت هم باشد. یعنی تناسب بین مسئولیت و اختیارات یه چیز لازم و حتمی است. پنجمین ویژگی که ماکس وبر مطرح میکنه میگوید که استحالا وقتی این تقسیم کار به این شکل وجود آمد، تمرکز اختیارات ایجاد شد، افراد لازم دارد این کارها که بیان اینجا این متصدی این کارها بشن. استخدام افراد بر اساس لیاقت ها و ضوابط. در سازمان بوروکراسی، در بوروکراسی ها حتما باید مقررات خاصی تنظیم شود برای استخدام افراد باید بر اساس لیاقت هاشون، روابط شخصی نباید حاکم بشود. افراد رو تست بکنن، آزمایش بکنن، آزمون بکنن، نمیدونم تواناییشون رو بسنجن، اون وقت کار رو به کاردان، به قول معروف، به قولی که ما داریم، کار رو باید به کاردان سپرد، به افراد لایق بسپاریم. لذا در این مورد ماکس وبر معتقد است که هیچ گونه روابط عاطفی و احساسی در این جور مسائل نباید دخالت بکنه، چون مسئله عقلانیت است دیگه، عقل است اینجا دیگه، عشق و نمیدونم احساسات و این حرفا مطرح نیست. باید حتما هر چیزی جای خودش رو داشته باشه. ویژگی ششمی که تقریبا ویژگی مهم بوروکراسی هم هست این است که کلیه فعالیت ها باید ثبت و ضبط کرده. پس ثبت و ضبط کلیه فعالیت در سازمان های امروزی باید همه فعالیت ها ثبت بشه، مکتوب بشه. هیچ فعالیتی نمیتواند همینجوری انجام بگیره بدون اینکه سابقه ای درش باشد. از گرفتن یک مرخصی در یک سازمان تا تصمیماتی که در جلسات مهم گرفته میشد، اینا باید مکتوب باشد، صورت جلسه باید تنظیم بشه و اینها بایگانی بشود، پرونده بشود تا سوابق کارها مشخص بشه. شاید یکی از دلایلی که بوروکراسی رو مرادف میدونن با کاغذبازی، علتش این ویژگی بوروکراسی باشه که در بوروکراسی امکان نداره فعالیتی انجام. و بهترین بوروکراسی ها در ارتش هست. اتفاقا مطالعات ماکس وبر هم در ارتش، حتی در ارتش اون زمان ایران هم مطالعه کرده ماکس وبر، یعنی با اون تیپ ایدئالی که خودش می سازه به نام بوروکراسی میاد سازمان های ارتشی رو مطالعه میکنه، که اگر دقت کرده باشید در ارتش این مناسبات خیلی قوی تر از سایر سازمان هاست. یعنی حتما باید خلاصه کارها مکتوب انجام بگیره، با برگه ماموریت شما باید جایی مخواهید برید، برید حضورتون هست، باید مرخصیتون باید حتما مکتوب باشه، میخواهید از سربازی نمیدونم شما رفتید یا نه ترخیص بشید و بیایید بیرون، باید حتما تصویر حسابهای لازم رو با جاهای مختلف بکنید، اونم باید مکتوب. نه همینجوری نمیشود. البته خب درست هم هست دیگه، شما میدونید که در قرآن شما بهتر از من میدونید که میگه بنویسید هر چیز رو بالاخره، البته آیش من یادم نیست، شما بهتری او بله او در مورد عدل، اگر وقتی مینویسی به عدل بنویس، ولی مسئله نوشتن ثبت کردن یک ارزشه. بله بله آم وام و قرض احسن درسته، وقتی مثلا وام و قرض میدهید بنویسید همین جوری مثلا ندید. حالا به هر حال کار بدی نیست. حالا یه عده میگن که آقا کاغذ بازی است، این سازمان تش کاغذ بازی است، مثلا کاغذ بازی نباشه چی باشه؟ مثلا فرکوتری وزارتخانه اصلا چی ننویسن مثلا
پرونده ها رو مثلا بسوزانند. حالا عرض میکنم، حالا اون عرض بروکراسی غلط داریم، خود بروکراسی بد نیست، بروکراسی خوب و بد داریم. الان بحث بر سر این است که یک بروکراسی به وجود بیاریم بر مبنای لیاقت ها، بر مبنای ارزش ها، بر مبنای خوبی ها. توجه میکنید؟ این اتفاقا من میخوام بگم که عدول از این مسئله خودش مشکل ایجاد میکنه. چرا الان در سازمان های ما مشکل وجود داره؟ چرا دیر و زود میکنن؟ به خاطر اینکه این اصولی که گفته میشود اینا رعایت نمیشه، که مگر افراد رو بر اساس لیاقت ها استخدام میکنن؟ خدا وکیلی اینجور نیست. افراد بر اساس لیاقت های واقعی خودشون استخدام نمی کنن. من بنده مسئول یک جایی هستم، میگم آه برادر منم هست، این رو به نحوی میارم اونجا جا میدم، پسر خاله‌م هم اگر پیدا شد میگم شما بیایی رو جای یک آدمی که باید اونجا باشد و اون کار مخصوص اوست میگیرم میدم دست.
تخصصا و لیاقات من از اونوالا در اختیار بعضی دفعات
خب حالا باید بسازیم دیگه. ببینید در یه مقطعی لازم بود، ولی الان اینجور نیست، الان به این شکل نیست که مثلا، ولی عصر شده متاسفانه. یعنی اون مسئله ای که یک در یه مقطعی ضرورت بود که انقلابیون بیان بگیرن سازمان ها رو در اختیار بگیرن و کار بکنن، بعد دیگه به عنوان یک اصل متعارف قبح شریفت، انصافا اینجوریه دیگه، قبح پارتی بازی که مثلا قبل از انقلاب یکی از دلایل مثلا قوی که خیلی از شما علما در منبر ها میگه آقا تو سازمان هاتون پارتی بازی میکنید، نمیدونم چه میکنید. متاسفانه الان ما خودمون دچار این وضع شدیم و این به قول معروف دودش به چشم خودمون میره. یعنی در نهایت همین وضع بدی که وجود داره خواهد و این تقصیر فرد و شخص و ایدئولوژی و مرام و اعتقاد نیست. تقصیر این است که ما اون قالب تشکیلات غربی را پذیرفتیم، سازمان ها رو برای اون، حتی سازمان های اسلامیمون رو که میخواییم، سازمان هایی که به صورت نهاد ما میخواییم اصالت اسلامی شده داشته باشه، اومدیم با همین تشکیلاتی که غربی ها به ما دادن با اونها داریم میسازیم. عیبی هم نداره، ما نمیخوام بگیم که بده. مگر شما سازمان تبلیغاتی که این دفتر تبلیغاتی که دارید تشکیلاتش نمیدونم تا سازماندهیش چارچوبش چجوریه؟ مگر یه چیز جدیدیست؟ نه، همون الگوییست که دیگران دادن. اینا هم خوب میگن استفاده، چرا کار دوباره ای بکنیم؟ چرا مثلا بریم یه جور دیگری، مثلا اوایل انقلاب یک وزیری اومد آ من پشت اون میز نمیشینم، من میخوام برم اونجا مثل قدیما یک چی بود از این باقلاوا میذاشتن و فلان اینا اونجا میشستن، مقاید اونجوری کار بکنه. نمیشه اونجوری. این تناسب این وضعیت این است که پشت میز بشینی، میزت هم خیلی قشنگ باشه، میزت هم توجه میکنی، منتها دل نبندی. اصلا به این اشکال این بود که اینا فکر میکردن که، یعنی اون شعارهای اون تند اونجوری این بود که اصل قضیه اصلا از بیخ باید برکن بید. نه، اصل قضیه الان به این نتیجه رسیدن در این کارهای سیاسی، سفرا نمیدونم وزرا اینایی که میان و میرن، خب حالا اینا رو بیان میبرن مثلا رو موکت بشین، یه وقت میبرن رو موکت، یه وقت میبرن مثلا یک جای متناسب شأن مثل آدمی، متناسب شأنی که اونها دارن نمیشونی. خب ببینید چقدر اثر میذاره در کار. رو موکت میشینی خود حرف میزنی، بعدم او همه رو که نباید از دید خودت نگاه بکنی، باید از دید اون به مسئله نگاه بکنی. او در عرف بین الملل این بوده است که برود مثلا پشت یک میز تمیز بشینه، بره نمیم روی یک مبل خیلی خوشگل بشینه تا بتونه مثلا کارش انجام بده. بله؟ حالا شما مثلا بیا بگو آقا نه من میخوام وزیر خارجم بره بشینه مثلا روی یک نمد، مثلا بشینه روی یک پوست گوسفند، اونجا مثلا حل فصل کارهای سیاسی را بکن، که نمیشه که. یعنی این یه طرفه به قاضی رفتن، همین از اینها بگیر تا الان ادارات. خب ادارات ما بعد اینا درش هست، قوانین ببینید، قوانین و مقررات به طور ظاهری هست، تقسیم کار هست، سلسله مراتب هست، تمرکز اختیارات توش هست، اما این نیست. این گاهی نادیده گرفته میشه، گاهی مثلا پرونده دست میخوره، گاهی مثلا خیلی راحت اینو رو اون. وقتی این نبود اثر میذاره قوانین مقررات هم از بین میره، یا خیلی راحت قوانین مقررات زیر پا گذاشته میشه. برای همین یه عده میگن که شما هر کاری بخوای بکنی میتونی بکنی، هر کاری هم بخواد نشه نمیشه. حاجی میکنی یه علتش این است که حتی این قالبی که دیگران ریختن و ما هم میگیم مثلا فرض کن قالب غلطی، حتی اینم اجرا نمیشه. آخه اگر واقعا بر اساس این ضوابط باشه، خیلی از کارا موی، خیلی از مشکلات حل میشه. خیلی از کارا خب الان در غرب اداره راهنمایی رانندگی هست، در اینجا هم هست. اونجا در عرض 24 ساعت نمیدونم یک روز شما میتونی گواهینامه تو بگیری، ولی اینجا شاید حداقل 50 روز طول بکشه که شما از ابتدای کاری که میخوای شروع بکنی فرم بفرستی تا اون مرحله ای که گواهینامه دستت بیاد، تازه اگر قبول بشی و فلان و اینها، 50 روز طول میکشه که به شما بده. خب این رو به راحتی میشه یا بانک در اونجا الان دیگه مثل سیستم ما نیست که یه دفترچه های بزرگی باشد هی اینو ورق بزنه مثلا حساب شما رو پیدا بکنه. نه، خیلی راحت از کامپیوتر استفاده میکنه و این اطلاعات هم مضبوطه. مالیات الان چرا ما در گرفتن مالیات مشکل داریم؟ چرا ما در گرفتن مالیات مشکل داریم؟ برای اینکه اطلاعات نداریم از اموال مردم، واقعا نداریم. یعنی اگر مثلا طرف دو تا منزل در ابرقو داشته باشه، نمیدونم یک زمینی هم در زاهدان داشته باشه، یک مثلا جایی هم در فلان منطقه دیگه داشته باشه، کارخانه ای هم در فلان جا داشته باشه، اما بیاد اینجا بگه من مستضعفم و فلانم و مثلا بعضی این ادعاهایی که گاهی در میارن، خب خیلی انقدر اطلاعات نداری که شما واقعا بفهمی مستضعف یا نیست. نداری. اینجا یک مغازه ای دارد مثلا، بعد میگه مالیات بده، آه ما این مغازه ای داریم از اون میشه. اون معدی مالیاتی که میخواد بیاد مالیات بگیره، چه اون ممید مالیاتی میاد و فکر میکنه همین است، همین بقالی است که ای دارد و دیگه نمیدونه که اونجا هم داره، یعنی به تناسب. اما مثلا سیستم آمریکا و اروپا اینجوری است که یک ارزم به حضورتون اطلاعات مرکزی دارن، دیتا بانک دارن، هر کاری، هر معامله ای، هر چیزی، هر جا طرف انجام داده، اطلاعات فوری منعکس میشه در اونجا. الان شما مثلا فرض کنید در اقصی نقاط ایران معامله کردید، خب یه چیزی دارید، یه ملکی، املاکی، چیزی دارید، اینجا میخواید الان تسویه حساب مالیاتی بکنید، فوری دکمه رو میزنید، تمام اطلاعات میاد اونجا، میبینید دقیق در چه تاریخی، چه گونه، به چه شکل شما این معاملات رو انجام دادی، این دارایی ها هم داری، درصدش هم حساب میکنه، یا انقدر هم باید مالیات بده. هیچ کس هم حق نداره از زیر بار مالیات در بره، امکان نداره. یعنی شما فکر کنی که اونجا یک اپسیلون گریه و ناله و نمیدونم اینجور چیزا تاثیر میذاره، نیست. حرفانی اگر یکی هم بخوان مثلا یک رئیس جمهوری را، یک مقامی را بخوان رسوا بکنن، اول میرن پرونده های مالیاتیش نگاه بکنن، یه وقت مثلا نه اینکه نداده، یه وقت مثلا تعللی نکرده، دو روز عقب ننداخته، از این طریق رسواش میکنن. توجه میکنید یه همچی سیستمی رو ایجاد کردن. سیاست هاشون غلط، استعماری، عرضم به حضورتون میخوان خون ملت های دنیا رو بمکن، اما این همین بوروکراسی رو که اونها هم گلگو گرفتن، اونها درست شکن، اونها نمیدن استخدام. 3000 استاد مثلا اینا که میخوان استاد بشن، میرن در یک دانشگاه ثبت نام میکنن بدون این که همدیگر رو بشناسن، آزمونی وجود دارد، اون امتحان رو میدن و یه مراحل رو طی میکنن، مصاحبات انجام میشن. اگر حالا هر کی میخواد مثلا گبره باشه، یهودی باشه، هر کی میخواد باشه، برای اونها تفاوتی نمیکنه، اینها رو ملاک قرار نمیدن. نمیگم اینها رو ملاک قرار ندیم ولی میگم اونها اینجوریه.
این ویژگی هایی که اینا میخوان داشته باشه استخدامش میکنن. نمونهش الان از همین بچه های خودمون از دوستان خود ما هستن، اونجا رفتن بین 3000 نفر امتحان دادن، با اینکه ایرانی هن، با اینکه مسلمان هن، با اینکه مذهبی هن، با اینکه همه این ویژگی ها رو دارن، یعنی خدا وکیلی اون افرادی که من میگم میشناسن که اینها عمرشون رو در راه تبلیغ اسلام، در راه کارهای مذهبی گذاشتن، یعنی اونجا هم علکی نرفتن، رفتن واقعا یاد بگیرن، رفتن واقعا علم بیاموزن و کار بکنن. مقالاتشون هم تو نشریات آمریکایی و اروپایی چاپ میشه، همیشه هم به نفع اسلام، اخیرا هم برای سلمان رشدی نوشتن و چاپ شده، تحلیل های جامعه شناختیشون رو دادن اونجا. اینا رفتن امتحان دادن، بر اساس لیاقتی که داشتن قبول شدن اونجا. هیچ کم نتونسته بگه چون تو ایرانی هستی من تو رو مثلا نمیذارم بیاد. ترجمه میکنه؟ این رو اجرا کردن. حالا در کل در اهداف بلند مدت، چون اینا استثمارگرن و استعمارگرن و خون ملت ها رو میخوان بمکن، او بمانن. در اینجور مناسبت هم همون عقلانیتی که عرض کردم، اون حساب کتابای دو دو تا چهار تایی رو ملاک قرار میدن. اسرائیل را ما به مناسبت اقتصادی ازش دفاع میکنیم، بعد به نفع ماست. ما اگر از اسرائیل دفاع نکنیم، خب منافع اقتصادی ما از بین میره. یهودیایی که در آمریکا سرمایه گذاری کردن، اونها ممکنه یه خطر بالقوه برای ما باشن و خیلی از این چیزا. همش دو دو تا چهار تا است، حساب کاسب کارانه و بازاری. این عقلانیتی که اینا میگن این است. حالا نه ببینید، ظاهر قضیه که اینجوریست دیگه، حالا اون باطن قضیه رو ارزم به حضورتون بماند به جای خودش بحث بکنید. بله اونم ممکنه باشه، ولی ظاهر قضیه من میخوام بگم همین حفظ ظاهر هم در جوامع مثل ما، جوامع جهان سومی اجرا نمیشه دیگه. توجه میکنید؟ اینجور نیست. الان شما میخواید برید استخدام بشید، زمین و آسمون رو به هم بزنید استخدام نمیشید، اما اگر یک آشنایی داشته باشید میشید.
خب اینا تحمیلیه. ما در طول مدتی که با شاه رویم بودیم، 8 سال اونها پیر شده، بعد از این جنگ شروع شده. خب این بابا آقای هاشمی گفتیم مسئله تحمیل شده برای
نه ببینید، این فقط هم تحمیلی نیست. اجازه بدید من این رو توضیح بدم. فرهنگ ما همین متاسفانه فرهنگ ایرانی ما این چیزا رو بر ما تحمیل کرده است.
ما دوست نداریم ما فرهنگ شیعه و اسلام رو
بخوایم درمیگیم. ایران چه هست؟ خب چرا ما شیعه ببینید در طول سالهای سال
در کدام از کتابای تاریخی ما این
مسئله مطرح شده؟ خب البته نمیخوایم محاجه بکنیم و نمیخوایم بحث جدلی، ولی صحبت ترین خواهش میکنم، ولی یک کلمه عرض کنم خدمتتون. ببینید ما واقعیت ها رو که نمیخوایم نفی بکنیم، بله واقعیت ها رو که نمیخوایم نفی بکنیم، نمیخوایم هم بگیم همه اینها درست. توجه میکنید؟ با کسی هم که طرف نیستید که مثلا بگه اینها نیست، یعنی انکار این مسائل رو بخواد بکنه یا تو این مناسبات اصلا نبوده باشه. نه ما هم بچه همین قوم بزرگ شده، همین جای ما پدرمون آخون بوده از تو، همین چیزا رو یاد گرفتیم اومدیم بالا. و به این نتیجه این واقعیت قضیه این است که در اسلام نیست، اسلام مبرز از این حرفا. ولی این چیه؟ حالا ما که مسلمانی نه منم نمیخوام بگم اشکال به انقلاب اسلامی بکنم یا اشکال به چیز نه فرهنگ. ببینید ایرانی ما غالب شده دیگه. حالا شما هی بگید که نه الان این مسائلی که به این شکل وجود داره، ولی فرهنگ عدم کار کردن، این کار نکردن ببخشید،
فرهنگ از زیر کار در رفتن. تو کارخونه میریم میبینیم که مثلا این دلش ما کار نکنه، تو کلاس درس دانشجو میخواد مثلا چیز کنیم، حالا اینایی که ما سر کار داریم باشه، نمیدونم استادش معلمش فلان، خب او هم یه استدلالات داره، آقا مشکلات زندگی دارم، نمیدونم چیز ندارم، فلان ندارم. آقا برعکس میریم مثلا میبینیم مردم ژاپن اونجوری. البته این به این معنا نیست که اینجا کلاس درس، یادتون باشه اینجا بحث ها رو باید به طور از احساسات و اینها به دور باید بحث بکنیم، اینجا ما دردها رو باید بیان بشکافیم، راه حل براش پیدا بکنیم، نه اینکه بیایم مثلا موضع بگیریم و عکس العمل نشون بدیم. خب هزار هم از این عکس العمل نشون بدیم مشکلی رو حل نکردیم. خب بله کسی شکی در این ندارد که انقلاب اسلامی ارزش های فراوانی را آفریده. من همین میخوام ببینم تعجب برای ما که این رو چجوری میشه تحلیل کرد، در کنار این ارزش های بزرگی که آفریده شده، در کنار این شهادت ها و ایثار ها و ارزم بزرگتون، این از خود گذشتگی هایی که بوده است، این کارا چیه؟ چجور؟ علتش آیا اون نظام غربی است؟ که آن نظام غربی فی ذاته اینا که بد نیست که، رو این اگه بخواییم این بحث بکنیم اینا بد نیست، به لحاظ کسی که حداقل متخصص این امر است و سالها کار کردیم تو این زمین. نه اجتناب ناپذیر از شما این کارا رو، قوانین مقررات نباشد، تقسیم کار نباشد، سلسله مراتب نباشد، هر جا قانون یک کمی پاش شل بشه مسلم هر جمعش به دنبالش خواهد بود و اصلا همه چیز بنیاد همه چیز به هم خواهد بود. امروز ابزار ایجاد عدالت قوانین و مقررات، ولی خب گاهی آدم مشاهده میکند این مسائل رو در بسیاری از سازمان ها. اینکه سوال از اینجا شروع شد، حالا ما درسته یک حاشیه طولانی رفتیم، ولی سوال از اینجا شروع شد که علت اینکه کاغذ بازی وجود داره چیه؟ چرا سازمان ها درشون کاغذ بازی وجود داره؟ مخواستم عرض کنم که بروکراسی غلطه، بروکراسی درست نیست، خود بروکراسی بد نیست. اینکه در افواه افتاده از بروکراسی بروکراسی، وقتی میگن بروکراسی یک بار منفی در این کلمه مشاهده میشود، این کلمه بار منفی نداره، این کلمه اینه، این ویژگی ها را داره. این کلمه میگوید که نظم و انضباط و حساب و کتاب و عقل و درایت، توجه میکنی؟ اما ما اومدیم این رو تبدیلش کردیم به، یعنی از جای خودش العدل یز الامور موازیها دیگه، هر چیزی رو بل جود یخرج ها من موازیها، درست میگم؟ من گاهی ممکنه اشتباه بکنم در خوندن این چیزا. خب ما گاهی از بود جودش کار میکنیم واقعا، یعنی عدالت حکم میکنه که هر چیزی جای خودش باشه دیگه، بالاتر از امام علی فرموده است دیگه. حالا این ویژگی هاییست که برای بروکراسی آقای ماکس وبر مطرح میکنه. خب الان اکثر سازمان های ما، اکثر ادارات ما بر اساس این ویژگی ها شکل گرفته است. خب حالا از ماکس وبر که بگذریم، دیگرانی هم هستن که همچین نظراتی رو دادن و من اونها رو نمیخوام نظراتشون رو اینجا تحلیل بکنم و بگم، فقط اسم میبرم. مثلا هم آقای تیلور که جلسه گذاشتم اسم بردیم ازش، باز اگر دقت بکنیم در کاری که کرده، در اون اصول مدیریتی که نوشته، اصول مدیریت علمی که ایشون برای اولین بار نوشته است، می‌بینیم که بازم اونجا همین مسئله عقل گرایی و حسابگری، انگیزه حسابگری درش بوده است و بر اساس حسابگری یک سیستمی را به وجود می آورد که بعدها اسمش رو میگذاره مدیریت علمی، یا معروف است به تیلوریسم. بعد حالا تیلوریسم خوب یا بد، همینجا من یه اشاره بکنم به این مسئله، بالاخره یک نهله فکری است، به قول خودش میگه که من میخوام یک انقلاب فکری در اندیشه مدیریت ایجاد بکنم، لذا این اصول را که من میگم جلوگیری میکند از هزینه اضافی، از زیانهایی که به کشور وارد میکنه و کارایی رو میبره بالا. منتها یک بودی نگاه میکنه، درستم هست، انسان رو فقط تحت تأثیر انگیزه های اقتصادی میبینه، فقط فکر میکنه انسان تحت تأثیر ارزم به حضورتون انگیزه های مادی است که میتونه کار بکنه. حالا این حرف رو زده، در کنارش یه چیزای خوبم گفته، همینجوری هم نیست، مثلا زمان سنجی، کار سنجی، نمیدونم مطالعات مربوط به حرکت سنجی و اینا رو ایشون اولین بار بنیاد گذاشته. حالا این رواست که مثلا ما کتاب بنویسیم و یک 60-70 صفحه فوش به تیلور و فلان اینا ترجمه میکنید، تیلور نمیدونم گوریل باهوش میخواد، نمیدونم انسان رو در نظر نگرفته. خب بله، یک موجودی رو ارزم بزرگتون، یه انسان سیاه‌پوستی به نام اشمیت رو ایشون موش آزمایشگاهی خودش کرده بود و رو اون مطالعه میکرد در کارخانه مدویل، میگم که مثلا شما کار رو که انجام میدی طبق چیزی که من میگم انجام بده. این شروع میکرد مثلا یک باری رو از یک جا به یه جای دیگه بردن، این میگه ساعت میده چقدر طول میکشه این کار. خب از همینجا زمان سنجی، زمان کار برای چی؟ برای اینکه ببینه آیا میتوان مثلا زمان رو کم و زیاد کرد. حرکت سنجی نحوه حرکت این بابا رو مطالعه میکنه، این چقدر حرکت میکنه، چون حرکت هرچی زیادتر باشه آدم خسته میشه دیگه. ولی به دنبال این بود که یه متد انجام کار بهتری رو پیدا بکنه. میگه برای هر کاری یک بهترین روش انجام کار وجود داره، ما باید دنبال بهترین روش انجام کار بگردیم که در شکل بهترین روش ما میتونیم از هزینه های اضافی جلوگیری بکنیم، صرف جویی بکنیم. هدفش این بود، هدفش کارایی بود. منتها به یک وادی افتاده بود که انسان رو به طور مکانیکی میدید، ماشینی میدید، ابعاد مختلف انسانی رو توجه نمید. خب حالا عوض این که ما بیاییم از ابعاد مختلف فکری، شأن نزول قضیه، اون اوایل قرن بیستم، حاکمیت اندیشه های مادی، پراگماتیز، پوزیتیویز بر اون زمان، اینها رو به عنوان مبنایی برای بروز همچین تفکراتی بگیریم، خب خیلی الحمدلله در فوش دادن اینها هم که ما استاد شدیم دیگه، فوش نوشته، کتابی هم هست در هم حوزه شما مدرسین چاپ کرده، اونجا اولش شروع کرده به تحت عنوان مناسبات انسانی در مدیریت اسلامی. آقای سیاه‌پوش نوشته دیدی کتاب رو؟ این رو وقت اونجا رسالت الحقوق امام سجاد رو منده ترجمه کرده به عنوان مناسبات انسانی. نمیدونم حالا اونا که در اخلاق و آداب و نمیدونم جاهای دیگه هم هست، معراج و سعادت پر از این مسائل که دیگه خیلی هم غنی و خیلی هم خوبه، اونو به عنوان مناسبات انسانی در مدیریت اسلامی. وادی ها رو یه وقت ما فراموش میکنیم، حتی اینشون تخصصی اداری هم از مدیریت هم خونده. عرض میکنم دیگه بله، اصلا همه شون در قرار روی سرمایه داره.
نه حالا مخصوصا
ماکس وبر که بدتر از اون کرده. ماکس وبر اصلا تئوریسین نظام سرمایه داریه، بله؟ تئوریسین عقلانیت جدید یعنی چی؟ خب نه، ایشون یه مهندس تجربی است. ببین کل قضیه رو من بگم، اومده البته ممکنه سیاست های سرمایه‌داری پشت سر قضیه باشه، به دلیل اینکه از یک جهت من میپذیرم، به دلیل اینکه این همه افراد در زمینه مدیریت فکر کردن و چیز نوشتن و اینها مطرح نشدن، یه دفعه تیلور مطرح شد. یه دفعه تیلور در اون فضای اوائل قرن بیستم به عنوان مدیریت علمی که بعدا هم ثابت شد که این علمی نیست، به دلیل اینکه تجربیات شخصی رو ایشون فکر میکرد که مثلا میتوان اسم علمی گذاشت. بلکه در علم شما باید یک روش منظم سیستماتیک رو طی بکنید تا به یک تئوری برسید که اسم تئوری بشه اطلاق کرد بهش. مثلا وقتی میرسد به قانون جاذبه عمومی یا میرسد به عرضم به حضورتون فرمول ای مساوی ام سی دو این رو کشف میکنه، انرژی مساوی است با ماده ضرب در سرعت به توان دو. خب این رو کشف میکنه، یه مراحل رو طی کرده و این همه جا صادقه، یعنی دیگه نمیشه این رو از بینش برد. ولی اصولی که تیلور بهش رسیده اصولی نیستم که همه جا صادق باشن، اینم هست، یعنی سوال جواب میشود اون اصول رو چیز کرد. وانگه یکی از اصول تیلور هماهنگی بین کارگر و کارفرماست، یعنی اصل بر همکاری است. این درست همون فلسفه سرمایه‌داری است، میگه آقا بین کارگر و کارفرما هیچ تضادی وجود نداره، کارگر کار بدنیش رو انجام میده، کارفرما هم سرمایه‌اش رو میگذاره، بنابراین هر دو کار میکنن برای اینکه چی؟ به منافعشون برسن. کارگر به کار منفعت خودش، کارفرما به منفعت خودش میرسه. لذا چه تناقضی چه تضادی وجود داره؟ هر کی بیشتر کار کرد پول بیشتری بهش بدید. اصلا حرف اساسی تیلور اینه، میگه که شما به این انسان ها پول بیشتری بدید بیشتر برای شما کار میکنه. به همین دلیل میگن انگیزه اقتصادی فرض کرده بر انسان، یعنی سایر انگیزه های انسان رو اصلا فراموش کرد. خب ممکنه هم از این باشه، ولی هنوز که هنوز این مسئله اصول این سه تا چیزی که ایشون واقعا به حق هم درست هم کار کرده در یک کارخانه، شما در کارخانه احتیاج داری به زمان سنجی یا به اصطلاح تایم استادی. شما احتیاج داری به کار سنجی یا ورک استادی، شما احتیاج داری به حرکت سنجی موشن استادی. امروز پیشرفت کرده این تکنیک هایی که برای اولین بار تیلور مطرح کرد. البته تیلور به تنهایی هم مطرح نکرد، دیگران هم بودن مثل گیلبرت و امثال هم، اینها کمک تیلور بودن در به وجود آوردن این روش ها و متد ها در کارخونه. زمان سنجی میکنن، زمان واقعی انجام یک کار رو پیدا میکنن. وقتی زمان واقعی انجام یک کار رو وقتی پیدا کردی، وقتی میتونی برنامه‌ریزی بکنی. اما اگر ندونستی که زمان واقعی انجام یک کار چقدره، الان شما به عنوان مثال عرض کنم در یک اداره یا در یک سازمان در یک کارخونه میگن 8 ساعت کار، زمان واقعی انجام کار 8 ساعت نیست، مگر از این 8 ساعت یه مقدارش به سلام علیک و احوالپرسی و اینا میگذره، یه مقدارش به چای خوردن و اینا، یه مقدارش به تنبلی کردن و فلان اینا. کار مفیدی که یک کارگر یا کارمند در اداره انجام میده، من این وقتی اندازه‌گیری دقیق بشه، روش‌هایی داره و چیزایی داره، متدهایی داره، این کار انجام بشه، میبینید که همه از این 8 ساعتی که میگن 8 ساعت کار، 4 ساعت 5 ساعت به طور متوسط کار مفید انجام گرفته. اون وقت حالا شما به عنوان مدیر کارخونه میخوای برنامه ریزی بکنیم برای آینده این کارخونه، خیلی دیگه ساده اندیشیست بیاد مثلا بر اساس 8 ساعت کار برنامه‌ریزی بکنه. او باید بدونه که این 8 ساعت نیست، این 5 ساعت کاره، بر اون اساس برنامه‌ریزی بکنه. او باید تمام محاسباتش غلط از آب در خواهد. توجه میکنید؟ خب حالا یه همچین تکنیک هایی هم ایجاد کرده، آیا همه ابعاد فکری تیلور رو باید زیر سوال برد؟ بله؟ من صحبتم سر اینه، در بحث علمی فوش دادن چرا؟ رفاه یک جامعه است، یک جامعه نیازه. بله ببینید، این که بد نیست، الان تو کارخونه جات ما اگر زمان سنجی بشه و به طور واقعی کشف بشه، ما بله خب نه اون مسائل ارزشی رو اینجا اتفاقا من میخوام بگم که خساراتی هم داشت چون برای اینکه اتحادیه های کارگری آمریکا آخه اون یه جنبهشو می‌نویسه یه جنبه‌های دیگه‌اش نمی‌نویسه تظاهراتی علیهشون میشه ایشون رو چندین بار به کنگره آمریکا می‌برن چون می‌دونید که خیلی کار مهم اگر در سطح ملی باشه کنگره آمریکا محاکمه می‌کنه یکی را مثلا مکفارلن رو نمی‌دونم اینا و چون مسئله ملی بود ناچار شدن برن در کنگره جوابگو باشن تعداد هم از کسانی بود که بخاطر دادن این اصولی که داده بود اصولش چیا بود؟ ببینید الان من عرض اینا رو مخدی مرغوم بفرمه سه چهار تا اصل عمده است یک حالا مقدمه یک کتاب ها من اینو خلاصه میکنم در چهار تا اصل یک تعیین هر جزء کار و کارگری به روش علمی منظور از روش علمی هم روش تجربی مطالعه کار اجزای کار رو شناختن و تعیین دقیق اجزای هر کار دو تعیین وظایف روزانه و اختیار و مسئولیت های کارکنان وظایف روزانه نه به اختیار مسئولیت های مربوط به آن سه برقراری یک سیستم تشویق و تنبیه برقراری یک سیستم تشویق و تنبیه چهار همکاری بین کارگر و کارفرما از طریق تقسیم کار منطقی بین اونها کارگر و کارفرما یعنی بعضی کارها رو باید کارگر انجام بده بعضی کارها هم باید کارفرما انجام بده این اصولیه که مرحوم تیلور مطرح میکنه خب حالا این حالا دیگه اذکر و معتاکم بالخیر دیگه بالاخره تو علم ها به هر حال چون یکی کسی است که در راه علم بالاخره قدم برداشته است بالاخره معتاکم هم بهش میکنه خودش به این برمت اتفاق نداشته شما بخواد به زور بهش تغییر کنید خب پس به نظر شما نگیم مرحوم خیر چشم نمیگیم مرحوم بله حضورتون از جواد که این چهار تا اصل رو ایشون به عنوان اصل اصول مدیریت علمی مطرح میکنم خب بله اون نکاتی که شما میفرمایید توش هست اما از اون بر کارگرها اصلا واقعا با این نظامی که ای به وجود آورده مخالفت میکنن خیلی از کارفرماها هم مخالفت میکنن میگن که این اصولی که ایشون به اسلام مطرح میکنه این اصلا مخالف نظام دموکراسی است مخالف انسانیت شأن انسان و واقعا هم شأن انسانی رو در نظر نگرفته اینا درسته اما شما نگاه بکنید به اون شرایط به اون وضعی که اون سالها بوده اون راهی جز این نبوده برای فعال کردن بخش صنعت راهی جز این نبوده است حالا شما میگید سیاست های استعماری پشت سرش بوده ممکنه الان ما تو این کشورمون بخوایم مثلا یک کاری رو یه راهی پیدا بکنیم که این رکود صنعتی رو از بین ببریم این کارخونه هامون که تولیدش به 20% هم نمیرسه در بعضی موارد خیلی جاها مثلا فعالیت ها راکت مونده این رو یه تکونی بدیم اینها رو ببریم بالا آیا با نصیحت و با نمیدونم چیز و تمسک به ارزش ها و این چیزا میشه مثلا راه کرد بالاخره باید یک اقدام عملی یک طرح عملی برای این کار داد که ولو ممکنه در بعضی موارد حتی ممکنه به ضرر بعضی هم تموم بشه. و خبر یه جا برید و رفت. توجه میکنید کار رو باید انجام داد، چون نفع جامعه، همون جمله معروفی که امام میگه، نفع جمعی رو همیشه بر نفع فردی ترجیح دهید. یعنی اینجا واجب است که شما وقتی دیدید که برای جامعه مسلمین یک نفعی میرسه، بعضی از منافع، حتی مثلا میخواد مال منفعت یک کارگر باشه، منفعت یک کارفرما باشه، اینا هم باید در نظر، یعنی در نهایت باید دید که به نفع کیست، نه اینکه مثلا به طور مقطعی و زودگذر بگیم اینجا به نفع کارگر است، اینجا به ضرر مثلا فرض کنیم کارگر. اینجوری که نمیشه دید. در اون زمان اینجوری بود. اتفاقا نظریات تیلور رو خود همون سرمایه‌داران نپسندیدن. حالا خدمتتون عرض میکنم. چرا؟ برای اینکه در 1927 نهضت دیگری در مدیریت شروع میشه. یه مطالعات دیگری. روابط انسانی. بله؟ نه اتفاقا فشار نبودم. هدف این مطالعات میدونی چی بوده؟ حالا عرض میکنم من که به چه شکل بوده. نظرات تیلور بعد از یک مدت مقاومتی که در مقابل این نظرات میشه به کرسی مینشینه، یعنی از مرزهای آمریکا فراتر میره، اروپا و عرضم به حضورتون جای دیگه میره، حتی روسیه شوروی. شما میبینید زمان تیلور که 1911 کتابش چاپ میکنه، 1917 انقلاب اکتبر شوروی است، لنین میاد سر کار، لنین مخالف بروکراسی است، فوش هایی که به بروکراسی میدن، خود مارکس، هگل، اینا همه مخالف بروکراسی هستند. بروکراسی در تز مارکسیستی، بروکراسی اصلا یه صد به اصطلاح انقلاب هست، یه ماهیت ضد انقلابی داره، و اونها معتقدن که ما اصلا به طبقه بروکرات نیاز داریم، طبقه بروکرات انگل جامعه است. لنین هم به تبعیت از مارکس این شعارها رو اول انقلاب میده، ولی بعد از 2-3 سال میفهمه که نه، نمیشه. با نبودن نظام اداری، نبودن متخصصین اداری، کارمندان دفتری، کارا راکت خواهد بود، کار به جایی نمیبره. لذا دوباره برمیگردیم، میگه خب حالا ما چون در مرحله گذر به مرحله کمون هستیم، کمونیستی هستیم، مرحله سوسیالیستی رو میگذرونیم، لذا اینجا دیکتاتوری و پرولتاریا حکم میکنند که اصلا بزرگتون یه نظام اداری هم داشته باشیم، یه بروکراسی هم، که در زمان استالین کثیف‌ترین نوع بروکراسی در شوروی حاکمه دیگه، واقعا یعنی بروکراسی آهنین خیلی ناجور، یعنی نه والا بروکراسی معمولی اونجا حاکمه. یعنی حتی خود شوروی ها هم که علیه بروکراسی و نظام سرمایه‌داری و نمیدونم امپریالیست و فوش و اینا میدادن، اونا هم از خود همین نظر تیلور بالاخره استفاده کرد. و واقعا هم این مطالعات که از 1927 شروع میشه به خاطر این نبوده که مقاومت شده و فلان اینا، نه جا افتاده بود دیگه، نظریات تیلور یواش یواش تو کارخونه ها جا افتاده بود و پذیرفته شده بود، هر حال در سطح ملی حداقل پذیرفته شده بود که باید کار کشید و باید بالاخره رشد اقتصادی ایجاد کرد. و در 1927 اتفاقا به این شأن و نزولش هم میگم در نظر بگیرید، 1927-28 وضع بدی برای آمریکا حاکم میشه، بحران معروف 1930-1929 در آمریکا. خب در اینجا یه مطالعات شروع میشه توسط یه گروهی که رهبریش رو فردی به نام ایلتون مایو داره، افراد دیگری مثل وایت، میلز، ارزم بوزون، وارنر و دیگران جز به این گروه هستن و مطالعات رو شروع میکنن. ایلتون مایو یه جامعه شناس صنعتی است، جامعه شناس صنعتی است که میخواد اثر در این مطالعات، حالا اسم این مطالعات هم بگم، بعدها معروف شد به مطالعات هاتور، مطالعات هاتور، فقط برای این شروع میکنن که ببینن اثر متغیرهای مادی، عوامل مادی مثل نور، مثل صدا، مثل مسائل فیزیکی، حرارت، اینها در کارایی افراد در محیط کار چیه؟ اول اصلا از اینجا شروع میکنن، ببینن که آیا عوامل مادی نقشی در کارایی دارن یا ندارن. برای همین هم تو آزمایشی که انجام میدن، گروه های کاری رو میگیرن، روشون نور رو زیاد میکنن، نور رو کم میکنن، صدا ایجاد میکنن که ببینن چقدر کارشون بالا و پایین میره، کارشون کم میشه، و معیارم برای سنجیدن این کارهایی دارن ها. چون اونجا کارخونه بوده، کارخونه وسترن الکتریک، در اونجا بوبین پیچی میکردن، بوبینای تلفن رو میپیچیدن، خب معلوم بوده هر تعداد بوبینی که پیچیده میشده کار اندازه گیری میشده که ایشون مثلا در عرض 8 ساعت این تعداد بوبین را پیچیده است. اتفاقا کارگرانی که کار میکردن دختر بودن، زن بودن، یعنی کارگران زنی بودن که در اون کارخونه کار میکردن. اینا رو انتخاب میکنن، با اینها عرضم به حضورتون مطالعاتون شروع میکنن و اون متغیرها رو اعمال میکنن، میبینن که با کمال تعجب، با کم و زیاد شدن نور، با کم و زیاد شدن حرارت، تأثیری در کارهای اینها ایجاد نمیشه، اینها کارهایشون کم نمیشه، در بعضی موارد کارهایشون هم از یه حدی بالا نمیره. وسط بسیار کارشون اومدن تغییر ذائقه ایجاد کردن، یه بیسکویت دادن، یه چایی دادن، انواع و اقسام مطالعات و آزمایش های مختلف رو اینا انجام دادن. بعد از خیلی زور زدن ها این مطالعه از 1927 تا 1933 ادامه داشته. بعد از زور زدن های زیاد بالاخره به این نتیجه رسیدن که بابا یک روابط عاطفی بین اینها حاکمه در محیط کار. اینا قبلا همدیگر نمیشناختن، ولی وقتی اومدن توی کار روابط عاطفی حاکم شده، علاقه های ایجاد شده، اینها نقطه نظرهای مشترکی رو با هم پیدا کردن که این عامل انگیزشی برای انجام کار شده برای اینا. یعنی علت این که کارهای پایین نمیاد و گاهی هم بالا میره، علت اینه که اینها بینشون این علاقه ها وجود داره. این از کجا فهمیدن؟ وقتی اومدن این گروه 6 نفره رو از هم جدا بکنن، افراد این رو بفرستن تو گروه های دیگه کار بکنن، بعد با کمال تعجب وقتی اومدن اینا در گروه های دیگه گذاشتن برای انجام کار، دیدن که کارایی اینا خیلی اومد پایین. یعنی این 6-7 نفر رو رفتن تو اون گروه ها مطالعه کردن، میدن که حالا چجور کار میکنن، دیدن که کارایی اومد پایین، روحیه کار کردن نداره، نمیتونه کار بکنه. بعد به این نتیجه رسیدن که پس فقط حرفایی که تیلور و ماکس وبر و اینها میگفتن، تنها اینا برای کارایی کافی نیست. مسائل انسانی، روابط انسانی، عواطف، سلایق، مراودات مشترک، این هاست که میتونه انگیزه ایجاد بکنه. یه عامل مهم میان اینها. از همونجا سازمان غیر رسمی، اصل سازمان غیر رسمی مطرح شد در کنار سازمان رسمی. حالا خیلی جالبه، شما به ذهنتون نمیاد بعد از این همه بحثی که ما کردیم، نه براتون مدیریت رو تعریف کردیم، من از سازمان هیچ تعریفی نکردیم که، همش داریم تاریخچه مطالعات رو میگیم. بعد از این مطالعات اگر ما این تعریف رو بکنیم خیلی بهتره، چون به عدد تئوریسین ها تعریف وجود داره برای مدیریت، برای سازمان به عدد تئوریسین ها تعریف وجود داره. لذا فعلا ما احتیاج به تعریف نداریم، فعلا نحوه شکلگیری این دانش، این علم که چجوری این مثلا نظرات روی هم انباشته شد در زمان تیلور، مطالعاتی که تیلور و دیگران، مثل غیر از تیلور هم دیگران بودن دیگه، فایول، عرضم به حضورتون فایول، دیولیک که ما دیگه نمیخواییم وارد نظریات اینا بشیم، اینا عرضم به حضورتون وقت ما را میگیرد. البته برای کسانی که کارشون این است و مطالعهشون این است، ما تو دانشگاه حتما نظریات اینا رو مطرح میکنیم و موظفن برن بحث بکنند و کار بکنند و تحقیق ارائه بدند و این چیزها رو ازشون میخواییم. ولی اینجا لزومی نداره، ما فقط یک گزاره میخواییم اشاره بکنیم، فقط اسمشون رو بدونید بد نیست. تیلور و گیلبرت و گانت و دیگران، اینها همه بحثاشون روی سازمان رسمی است. خود ماکس وبر هم که بحث میکنه در، البته خب ماکس وبر جامعه شناس هست بیشتر تا اهل مدیریت، ایشون هم توجهش در بروکراسی به سازمان رسمی است. سازمان رسمی چیه؟ سازمان رسمی یه مجموعه از قوانین، مقررات، ضوابط، اختیارات، مسئولیت ها که اینها یک شکل قانونی پیدا کردن دیگه. سازمان رسمی اینه دیگه. یعنی اون ضوابط و قوانین و مقرراتی که از قبل تعیین شده است که شما به عنوان انسان بیایید در قالب این قوانین و مقررات کار بکنید، این سازمان غیر رسمی است. سازمان رسمی است. اما سازمان غیر رسمی روابطی نیست که از قبل تعیین شده باشه. بعد از اینکه افراد وارد سازمان میشن، در سازمان شروع به کار میکنن، یواش یواش به اصطلاح این سازمان‌های غیر رسمی شکل میگیره. حالا چون اینجا احتیاج داریم، اجازه بدید ما یک تعریف نسبی برای اینها بکنیم. خود سازمان میمونه برای بعد. خود سازمان تعریف میمونه. سازمان رسمی، مرغوم بفهمید، سازمان رسمی سازمانی است که ضوابط، مقررات، و اختیارات و مسئولیت ها، اختیارات و مسئولیت های آن از قبل تعیین شده و عوامل انسانی نقشی در تغییر و یا تعیین آنها نداره. عوامل انسانی. نقشی در تعیین و تغییر اونها ندارد. اما سازمان غیر رسمی سازمانی است که روابط و عرضم به حضورتون مقررات و ضوابط و مسئولیت ها و اختیارات آن از قبل تعیین شده نیست. از غم تعیین شده نیست و به مجرد این که عوامل انسانی در سازمان قرار می گیرند به دلیل مراودات و فعالیت های مشترک و علایق و سلیقه های مشترک این نوع سازمان شکل میگیره در دل سازمان رسمی. اینم داخل پرانتز می‌بینید، یعنی در دل سازمان رسمی سازمان‌های غیر رسمی شکل می‌گیرند. حالا ببینید، برای اینکه مثالی من بزنم خدمتتون، یعنی این مسئله روشن بشه، فرق سازمان رسمی و غیر رسمی مشخص بشه، شما نگاه کنید، هر تشکیلاتی رو در نظر بگیرید، هر وزارتخونه‌ای رو در نظر بگیرید، سازمان رسمی این قبلاً تعیین شده، قبلاً مشخص قانون و مقررات اومده مشخص کرده است
قانون تأسیس داره، تشکیلاتش نوشته شده، وظایف اختیاراتش از قبل تعیین شده. اینجور نیست؟ بله؟ در قانون تأسیسش تمام این مثلا فرض کنید وزارت جهاد، وزارت جهاد سازندگی قانون و عرضم به حضورتون تشکیلاتش قبلا در مجلس تصویب شد، مشخص شده که اهدافش چیه، وظایف این سازمان چیه، چه کارهایی باید بکنه، این وزیری که میاد اونجا چه مسئولیت هایی دارد، چه اختیارات هایی، همه اینا رو تو اون تعیین. خب هنوز سازمان تشکیل نشده، هنوز وجود خارجی پیدا نکرده، اما از قبل براش قانون نوشته شده. خب بعد از این شکل میگیره افرادی که قرار بیان اینجا کار بکنن. این افرادی که میخوان بیان در وزارت جهاد کار بکنن، این افراد دیگه حقی در تغییر و تعیین این اختیارات و مسئولیت ها، این اهداف، این وظایف چی؟ ندارن. بله؟ شما به عنوان یک کارمندی که در وزارت خونه فلان کار میکنید، حق دارید اون وظایفی که تعیین شده برای شما اونا رو عوض بکنید؟ نه، این وظایفی که برای من نوشتید من اینا رو انجام نمیدم، من یه وظایف دیگر انجام. نه، شما به لحاظ قانونی موظفی اون وظایفی که نوشته شدن، نمیخواید میتونه بری جای دیگه، به کسی میاد که این کارا رو انجام بده. من معلمی که استخدام شدم، من معلم وظایف قانونی من اون چیزیست که برای من تعیین شده است، سرفصل مشخص شده، آقا طبق این سرفصل این مطالب رو باید شما به دانشجو بگویی و چه بکنی، 17 جلسه بیایی سر کلاس، یه جلسه هم امتحان بگیری و چه. حالا من میگم نه، من میخوام 4 جلسه بیام و مثلا همه حرفم رو 4 جلسه. من چنین اختیاری ندارم به لحاظ قانونی و نمیتونم تعیین کنم. این که میگم عوامل انسانی نقشی ندارن، این در سازمان رسمی نقشی ندارن. ضمن سازمان رسمی همیشه به وسیله چارت سازمانی، وسیله نموداری که در سازمان ها وجود داره نشون داده میشه به طور وضوح. اما حالا در همین وزارتخونه ایکس هش به طور عام صحبت میکنه، کار نداره، در این وزارتخونه افراد وارد میشه، افراد وارد میشن به عنوان متصدی کارهای مختلف، شروع به کار میکنن. بعد از یه مدتی که کار کردن اینا همدیگر رو میشناسن، درسته؟ رفیق میشن با هم، سلام علیک میکنن، درست؟ یواش یواش این مراودات مشترک، این ازم فعالیت های مشترک، مجاورت ها، اینها رو به هم نزدیک میکنن به لحاظ عاطفی، به لحاظ علاقشون، به لحاظ سلیقه هاشون. یعنی مثلا بعد از این مدت میبینید فلانی سلیقش با او جورتره، با او نزدیکتر میشه، تا کارش انجام میده، تا یه خورده بیکار میشه میره پیش فلانی میشینه، سلام علیکم، خب چه خبر، کجا رفتی، چه کردی فلان، درست؟ افرادی که سلیقه های مشترکی دارن همدیگر رو دارن سازمان پیدا میکنن، یا شما میبینید که یک گروه، یک مثلا باند، حالا اسم ما اسمش رو داریم باند، یه باند در دل این تشکیلات رسمی به وجود اومده، مثلا که ممکنه اصلا این سلسله مراتب اداری هم اصلا درش رعایت نشه، ممکنه یه معاون بالای سازمان با یه مستخدم، مثلا با مدیر کل فلانجا، با کارمند جزء فلانجا، اینا با همدیگه یه هدف مشترکی رو برای همدیگه انتخاب بکنن. مثلا هدف مشترکشون این باشه که برن مثلا ورزش کنن، علاقه مشترکی دارن، اون هم عبارت از ورزش، پس یه هدف فرعی در قالب هدفهای سازمانی برای خودشون ایجاد کردن، میگن خب حالا ما بریم با هم فوتبال هم بزنیم. گاهی ممکنه از وقت سازمان هم بزنن، از وقت اداری هم کار دارن بزنن، برن با هم دیگه فوتبال بزنن. یا نه، ممکنه این هدف جوری دیگه هدف سیاسی باشه، اینا با هم دیگه یک گروه یا باندی رو تشکیل بدن برای اینکه برسن به یک قدرتی، مثلا رئیس اون تشکیلات رو سرنگون کنن، یک قدرتی رو خلاصه به هم بزن. توجه میکنین؟ اینهایی که در دل سازمان رسمی به این شکل، به شکل باندها، گروهها، اینها شکل میگیرن، اینها رو میگن سازمان غیر رسمی. مطالعات هاتون
این مطالعات که التون مایون ها انجام دادن منجر به پیدا شدن سازمان غیر رسمی در دل سازمان رسمی. منتها این سازمان های غیر رسمی ممکنه بد باشن، ممکنه خوب باشن. این خدمتتون عرض کنم، سازمان غیر رسمی در بعضی جاها نقش منفی داره، در بعضی جاها نقش مثبت داره. مدیر خوب مدیری است که این سازمان های غیر رسمی را نفی نمی کنن، هیچ وقت با اینها در نمی افتن، بلکه اونها رو تحمل میکنه، اونها رو شناسایی میکنه، از طریق خودشون نفوذ در این سازمان های غیر رسمی اونها رو به طرف اهدافی که در سازمان وجود داره سوق. یکی از هنرهای مدیریت اینه، هرسایی که در مدیریت مطرحن، هیچ وقت شما الان در کشور ما بیشترین مسئله همینه، سازمان های غیر رسمی. تصمیمات مدیران به وسیله سازمان های غیر رسمی اصلا عوض میشه، شکل میگیره، قوانین مقررات درسته یا نه؟ در یه استانی میرید، استاندار میخواد، استاندار به عنوان نماینده قانونی و رسمی یک دولت دیگه، درسته؟ در اونجا تصمیمات باید بگیره. اما آیا استاندار به تنهایی میتونه یه تصمیم بگیره؟ یعنی وظیفه‌اش رو بدون دخالت عوامل دیگر بگیره؟ نه، باندهایی که در استانداری هستن، عوامل خارجی، امام جمعه، نمیدونم عرضم به حضورتون، روحانیت محل گرفته تا بسیاری عوامل دیگه در تصمیم گیری این نقش پیدا کنه. یه مرتبه میگه که یک گروه منسجمی در یک جا هست که استاندار اگر با اینها بتونه کار بکنه خواهد موند اونجا، اگر نتونه کار بکنه خیلی زود باید از اونجا بره. علت این که خیلی از این مدیران ما نمیتونن کار بکنن در چنین شرایطی این است که درک نمیتونن بکنن این وضع هست، اصلا امکان نداره. شما برای مثلا ائمه جمعه قانونی هست که وظایفشون رو مشخص کرده باشه، هنوز که این قانون درست نشده، یعنی مشخص نشده است که امام جمعه در یک شهر چه وظایفی داره، اما وظایف فرماندار مشخصه، مشخصه دیگه، به طور رسمی نوشته شده است که 1, 2, 3, 4, 5, 6 این وظایف فرماندار داره، این اهداف رو هم باید دنبال بکنه. اما این فرماندار میتواند امام جمعه را نفی بکنه به عنوان یک عنصر، میتونه مثلا از معادلات کنار بگذاره؟ اگه یک چنین فرمانداری باشه خیلی آدمه و کلش ارزم بزرگتون خوب کار نکنه. و حتما باید این واقعیت را بپذیرد که او هست و در تصمیمات شریکه، منتها نحوه شرکت دادن اون شرطه، چجوری اون کانالیزه بشه. و لذا این سازمان های غیر رسمی را اصلا نمیشود نفی کرد. توی دیگه سازمان، تو همه این سازمان ها باند و گروه و تشکیلات اینا هست. بله؟ شما در همین سازمانی که خودتون هستید حساب بکنید. یه آقا مسکه وقت تموم شده ها؟ داری؟ مسیر اون کلاس تعطیل شد؟ نه مطلب تمام هست، ولی فقط میخوام توجه داشته باشید به این مسئله که این هست. بله، مثلا الان شما نگاه کنید در همین تشکیلاتی که شما خودتون بدید، مثلا من که اطلاع ندارم، که مثلا نمیدونم از دور، همین تشکیلاتی که اینجا وجود داره یه عده کار میکنن، خب یه عده ای ارزم به حضورتون در یه جنبه قضیه با هم دیگه سلیقه‌هاشون مشترک، تفکر مشترک دارن، با هم کار میکنن، با هم تصمیم میگیرن و اصلا از دور مشخصه تو این سازمان این باند فلان. احسان انجمن اسلامی بد که نیست، بده نفس انجمن اسلامی که بد که نیست در این سازمان، اما یک سازمان غیر رسمیه، هنوز قوانین و مقررات مشخصی برای اینها وضع نکردن و رابطه اینها با مدیریت به طور دقیق مشخص نشده است. اما مدیر اینقدر باید حواسش جمع باشه که اون رو نفی نکنه، انجمن اسلامی رو نباید نفی کنه. انجمن اسلامی رو باید شناخت، ارتقا داد، تا تعالی بخشید، اون وقت او رو در معادلات قدرت شریکش کرد به نحوی که در اهداف سازمان هم به شما کمک کنه. حالا جالب این است که این حرف رو کیا میزنن؟ حالا ما مثالش از داخل خودمون زدیم، همینا اومدن بنشستن که آوله گروه های انسانی که در سازمان هستن اینا نفع نکنید، تو میتونی از این بیان احزن استفاده بکنی. اما حالا مطالعات دیگرشون خیلی جالبه، اومدن گفتن خب پس از این بعد ما بریم رو رفتار انسان ها مطالعه کنیم، پس از این بعد به جای اینکه بریم ساخت رسمی رو نمیدونم چارت و وظایف و اختیارات و اینجور چیزها رو بنویسیم، بیاییم بریم رو رفتار آدم ها مطالعه کنیم. رفتار آدم ها رو اگر تونستیم کنترل بکنیم، ما میتونیم مدیریت بکنیم. اگر تونستیم پیش بینی بکنیم که چگونه رفتار خواهد کرد، وقت میتونیم نفوذ بکنیم در دیگران، کارمون رو انجام بدیم و جلو ببریم کار رو. خب لذا اینجا درست عکس اون حرکتی که تیلور و اینها شروع کرده بودن، یه حرکت اردم به حضورتون از این وری. حالا برای اینکه خستگیتون هم در بیاد و از این وری که گفتم یک لطیفه یادم افتاد که این رو خدمت شما بگم. هفته گذشته شما از فید لطیفه محروم بودید و کلاس دوم به لطیفه رسیده. یکی از این همشهری های ارزم بزرگ، البته اینا به قول معروف چیزه، ولی یکی از همشهری های شمالی آمده بود بندر پهلوی انقدر برف آمده، انقدر برف آمده که نگو. چقدر برف آمده خواهد بگو ببینیم چقدر چم میز تا قوده که پهل. گفته این که چیزی نیست که بوده که با چیزی نیست. گفت آه از اونوری، از اونوری همین آدم از چل پاش بگیم. حالا این هم از اونوری خلاصه این دفعه توجه میکنیم. بله ما مخلص، ما مخلص شمالی هم هستیم و اردم به حضورتون منبار و مزا هست. یکیش نکن شما ما نه مخلص اهالی غیور شمال هستیم، این هم گاهی من باب مزا عرض میشن. حالا از خود قومی هم میتونیم براتون بگیم.